اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. ادارات استخباراتی ایالات متحده از احتمال بدتر شدن اوضاع در افغانستان در سال جاری میلادی خبر داد. در گزارش ادارات استخباراتی آمریکا، از بی‌ثباتی سیاسی، حملات طالبان، تزلزل در عملیات نیروهای افغان و کمبود منابع مالی به حیث عوامل وخیمتر شدن اوضاع در افغانستان نام برده شده است. بر بنیاد این گزارش، نیروهای دولتی افغانستان کنترل مراکز شهرهای عمده را در دست خود خواهند داشت، اما تهدیدهای شورشیان طالب همچنان پا بر جا خواهد ماند. این گزارش در تناقض با خوشبینی مقامهای افغان و آمریکایی در مورد موثریت استراتژی جنگ رئیس جمهور دونالد ترامپ در افغانستان می باشد. استراتژی جدید آمریکا بر تشدید حملات هوایی بر شورشیان طالب و پایکارجویان داعش و همچنان افزایش فشارها بر پاکستان برای از بین بردن پناهگاه‌های طالبان در قلمرو پاکستان استوار است. مأموریت حمایت قاطع بر رهبری ناتو در افغانستان میگوید که نشست لوید رستیزان افغانستان، پاکستان، حمایت قاطع و مقام‌های بلندپایه نظامی کشورهای آسیای میانه برای ثبات منطقه و صلح افغانستان موقع مناسبی بود. تام گریسباک، سخنگوی روابط عامه حمایت قاطع، به صدای آمریکا گفت که مقام‌های نظامی کشورهای منطقه که دوشنبه و سه‌شنبه در کابل گرد هم آمده بودند، روی مسائل منطقه‌ای و همانند گذشته مسائل امنیتی و دفاعی گفتگو کردند. نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز گفت که از سمتش استعفا داده است. آقای آزاد ادعا کرد که یک حلقه کوچک اداری در ارگ در بیخبری رئیس جمهور غنی شایسته سالاری را زیر پا کرده است. او از این حلقه نام نبرد، اما گفت که این حلقه به دستاوردها و تلاشهای حکومت آسیب می رساند و به آن رنگ منفی می دهد و روی همین دلیل او تصمیم گرفته که از این پس در حکومت کار نکند. اما شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در اعلامیه گفته که نجیب الله آزاد به دلیل غیابت طولانی از وظیفه سبکدوش شده است. پاکستان فعالیت دو نهاد خیریه مربوط به حافظ سعید، یک رهبر تندرو اسلامی آن کشور، را رسما ممنوع اعلام کرد. رانا ثناءالله، وزیر قانون ایالت پنجاب، امروز گفت که بر اساس دستور وزارت داخل پاکستان، جماعت الدعوه و بنیاد فلاح انسانیت از این پس نمیتوانند در پاکستان فعالیت کنند. حافظ سعید بنیانگذار لشکر طیبه، یک گروه تندرو در پاکستان است. نام او در فهرست دهشت افغانان ملل متحد نیز قرار دارد. یک محکمه در ایالات متحده یک آمریکایی افغان تبار را به خاطر بمب‌گذاری در منطقه چلسی شهر نیویورک به حبس ابد محکوم کرد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
احمد خان رحیمی که 30 سال عمر دارد و متولد افغانستان است، در سال 2016 با این بمب‌گذاری 30 نفر را زخمی ساخت. آقای رحیمی بدون ابراز ندامت از این کارش دیروز به محکمه گفت که او قبل از این رویداد توسط مقام‌های آمریکایی آزار و اذیت دیده بود. اما ریچارد برمن، قاضی محکمه، گفت که هرچند او غم و اندوه احمد خان رحیمی را درک می کند، اما به گفته او این غم و اندوه را نمی تواند با بمب‌گذاری در منطقه چلسی مقایسه کرد. قاضی محکمه همچنان افزود که احمد خان رحیمی توضیحی در مورد این اقدامش برای محکمه نداده است.
بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، میگوید که اتهامات وارد علی وی بی اساس بوده و به وظیفه‌اش به حیث صدر اعظم ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
اظهارات آقای نتانیاهو پس از آن بیان شد که پلیس اسرائیل توصیه کرد تا علیه صدر اعظم آن کشور به خاطر اتهام رشوه‌خواری اعلام جرم شود. آقای نتانیاهو در واکنش به این پیشنهاد پلیس اسرائیل گفت تا زمانی که اتباع آن کشور او را برای اداره کشور انتخاب کنند، مسئولانه و با تعهد به رهبری اسرائیل ادامه خواهد داد. قرار است پیشنهاد پلیس اسرائیل به لوی سارنوالی آن کشور ارجاع شود تا پس از بررسی تصمیم گرفته شود که آیا علیه آقای نتانیاهو اتهام وارد گردد و یا خیر. در این مدت آقای نتانیاهو می تواند در کرسی خود باقی بماند و این روند ممکن مهارا در بر گیرد. اتهامات دیگر نیز علیه آقای نتانیاهو که چهارمین دوره صدارت خود را سپری می کند مطرح شده، اما رشوه‌خواری مهمترین این اتهام ها تلقی می گردد.
و رکس تلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده، می گوید که آن کشور یک طرح پیشرفته عادلانه را برای صلح در شرق میانه روی دست دارد که روی آن چندین ماه کار شده است. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها. تا این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با برنامه گفت و شنود رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم و لحظات چند در این برنامه در خدمت شما. شنونده های عزیز، طوری که شما مستحضرید در این اواخر تبصره های زیاده در مورد زبان دری صورت گرفته، اما اکثر آنها چنان زد و نقیزن که افکار عامه در مورد زبان مادریشان مخشوش شده است. اگر اشاره کنیم به نمونه های شعر شاعران متقدم، در این مورد اندک نمیابیم. به طور مثال ناصر خسرو می فرماید که اشعار به پارسی و تازی برخان و بدار یادگارم، بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. حضرت حافظ می فرماید چو اندلیب فصاحت فروشدهی حافظ، تو قند او بسخن گفتن دری بشکن. و یا شکر شکن شود همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. در اینجا هویداست که پیشینیان ما تفاوت میان فارسی و دری را بر نمی تابیدند، ولی امروز حتی ادعا شده و گفته می شود که دری یک زبان متفاوت و فارسی یک زبان دیگر است. در سالهای آغازین دهه 40 خورشیدی نام زبان را از فارسی به دری تغییر دادند و در قانون اساسی درج کردند. در پی این تغییر نام، گروه‌های ادعای متفاوت و متمایز بودن زبان دری را از فارسی کردند و هنوز می‌کنند. پس پرسش این است که براستی فارسی و دری زبان‌های متفاوت و متمایز از هم هستند؟ و در این میان زبان تاجیکی نیز مطرح است، زیرا این زبان ها بر پایه متون ادبی و نظریات کارشناسان زبان و ادبیات از هر سه کشور از گذشته های دور دو نام برای زبان واحد بوده است. خب برای تبصره در این مورد و برای روشن شدن موضوع، از جناب محترم دکتر سید مخدوم رهین، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان و رهبر حزب خدمتگار مردم افغانستان دعوت کردیم تا دقایق چند با ما در این برنامه باشند و روی این موضوع اندکی روشنی بیافکنند. فکر میکنم مهمان عزیز ما روی خط هستن. خب دکتر سبرهین، خوش آمدین به برنامه. سلام و ارادت حضورتان تقدیم است و سپاس از وقتتان.
بله، سلامت باشین. سلام به شما و شنوندگانتان.
مهربانی. خب دکتر صاحب، نمیفهم چقدر از مقدمه برنامه را شما شنیدین، ولی یک تاریخچه مختصر از ایجاد زبان دری یا تغییری که در قسمت نام زبان ایجاد شد در دهه 40 خورشیدی ارائه کردیم. ولی
من شنیدم و صحبتتان بسیار خوب و محققانه بود. در این باره من خدمتتان عرض کنم که زبان دری یا زبان فارسی دری زبان مشترک سه کشور افغانستان، ایران و تاجیکستان و تعدادی از شهرهای منطقه مثل سمرقند و ترمز و بخارا و همچنان فارسی زبانان یا دری گویان هند و پاکستان و بنگلادش و بعضی مناطق دیگه است. زبان دری که این اسم از زمان سامانی ها برای زبان دری برای زبان فارسی به کار رفته، زبانی است که در خراسان دوره اسلامی یا افغانستان امروز ظهور کرد و در عصر سلجوقی ها بود که آرام آرام به مناطق به نام عراق عجم و فارس و آذربایجان که ایران امروز تشکیل میده سرایت کرد. و این کلمه دری بار اول در ترجمه وقتی ترجمه کلیله و دمنه و به نظم آوردنش
بله.
مطرح شد بگفتند تا پارسی دری
بله.
نبشتند و کوتاه شد داوری در عصر سامانی به کار رفته، یعنی حدود 1200 سال پیش.
درست.
اما فعلا این زبان مشترک این سه مملکت
بله.
در تاجیکستان به نام تاجیکی یاد میشه، در افغانستان به نام دری یا فارسی دری، و در ایران به نام فارسی
بله.
در واقع زبان فارسی دری امروز دارای سه لهجه عمده است که لهجه کابل باشه، لهجه تهران و لهجه دوشنبه.
درست.
و باز هر کدام از این لهجات فرعی مختلف داره
بله.
مثل که در افغانستان لهجه بدخشان است، لهجه هزاره است، لهجه پروان است
بله.
لهجه گردیز است، لهجه لغمان است و سایر لهجه ها که تعدادش بسیار زیاد است.
درست.
و همچنان در ایران لهجات مختلف زبان فارسی دری به کار میره و در تاجیکستان هم
بله.
بنابراین زبان یک زبان است و لهجه ها متفاوت و
بله.
طبعا در این لهجه ها همچنان که در شهرهای ما کلماتی در زبان فارسی دری به کار میره که در
بله.
و یا در کابل معمول است که در مثلا در بدخشان یا هرات معمول نیست. اینا سبب نمیشه که ما زبان جداگانه بنامیم لهجه فارسی دری افغانستانه و لهجه فارسی دری ایرانه یا از تاجکستانه
بله.
منتها چون زادگاه زبان فارسی دری سرزمین ماست تا قرنهای طولانی این زبان به حیث زبان دانشمندان در مناطق ایران امروز
بله.
به کار می رفت که اونا فارسی دری را در مکتب یاد می گرفتن و باز به این زبان می نوشتن و به این زبان حتی شعر می گفتن و بهترین مثالش قطران تبریزی است، شاعر قرن پنجم هجری که حکیم ناصر خسرو وقتی که مسافرت کرد به اون منطقه در سفرنامه خود نوشته میکنه که قطران نام شاعری را دیدم که شعر نیکو میگفت اما زبان دری خوب نمیدانست و باز پیش حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی دیوان دقیقی و دیوان منجی که ترمیزی را خاند. به همین ترتیب حتی تا قرن هشتم هجری یعنی تا قرن چارده میلادی زبان فارسی دری در ایران امروز کاملا رایج نشده بود. حتی زبان مادری حافظ و سعدی هم زبان دری نبود، زبانی بود مربوط به زبانهای متفرقه که از پهلوی ساسانی به جا مانده بود.
نه.
به هر حال صحبتی است که در کنار مسئله می رسیم به اصطلاحات و بعضی کلمات و تعبیراتی که امروز دربارش اظهار نظرهای مختلف می شه.
درست.
مسلماً کلماتی که در یک لهجه معمول است در لهجه دیگه به کار نمی ره چون مورد نیاز مردم نیست.
نه.
مثلا در تهران هیچ کس نمیگه بانجان رومی یا در دوشنبه و در کابل هم هیچ کس نمیگه که گوجه فرنگی.
نه.
باید خب با ورود بانجان رومی به افغانستان
نه.
در اوایل قرن بیستم چون از طرف روم آمد، یعنی روم در تعبیر مسلمین سرزمین است که امروز ترکیه کمی از دوروبرش روم نامیده می شد و مولانا جلال الدین بلخی را هم که رومی میگن به همین مناسبت.
درست. خب
چون از اینجا آمده بود رومی نامیده شد.
درست.
و بر ایران چون از اروپا آمده بود و چیز ناشناخته بود فرنگی، گوجه فرنگی نامیده شد. در هر حال این کلمات طبعا در کلمات رایج از این نوع در هر مملکت به سلیقه گویندگان به کار میره.
درست.
اما میرسیم به اصطلاحات ادبی و علمی. بیشتر از آنچه امروز به وسیله فرهنگستان در ایران احیا میشه و شده تقریبا در نزدیک به 70 سال گذشته، اینا بیشتر از لهجه ما، لهجه دری رفته و ما شاید فراموش کردیم و در ایران هم کاربرد نداشت، ولی فرهنگستان احیا کرد. و این به این معنا نیست که این کلمات بر ما بیگانه باشه چنان که بعضی ها نظر دارن. مثلا کلمه پزشک بار اول در جوزجان به کار رفت و در کتاب حدود العالم 1100 سال پیش در جوزجان به کار رفت و باز در آثار ادبی ما در بلخ و هرات و قندهار و بدخشان و شهرهای دیگر به کثرت به کار رفته. به ترتیب کلمه بیمارستان که در ایران معمولا مریض خونه می گفتن و باز در سالهای آخر، یعنی در 50 سال گذشته، رسماً احیا شد. این کلمه در زمان سامانی ها به دمشق و بغداد رفت و شفاخانه بزرگ برمکی ها در بغداد بیمارستان بود و عرب ها چون بیمارستان تلفظ نمیگن نمیتونستن یا به سلیقه‌شان نبود، او را مارستان البرامکه میگفتن، یعنی بیمارستان برمکی ها. به هر حال این نوع کلمات در هیچ حال بر ما بیگانه نیست و اگر کسانی این بیگانه میدانند ناشی از ناشنایی‌شان است با سوابق زبان و کاربرد این کلمات اصیل و تعبیرات زیبا که 1500 سال در کتب و آثار ما وجود داشته.
درست. خب دکتر محترم، شما علاوه بر اندوخته‌های علمی در زمینه ادبیات پارسی دری تجربه در امور سیاسی کشوری هم داشتین. به این لحاظ اگر خلاصه بگوین که نیت دولت‌ها از تغییر آن چی بوده، تغییر نام فارسی دری؟
خب اولا از همونطور که گفتین، من تجربه بسیار طولانی در مسائل سیاسی افغانستان از زمان مرحوم داوود خان تا به امروز داشتیم.
بله.
البته او به اون معنا نیست که من بسیار استفاده باشم. بله. و به خاطر که این کلمه دری در دهه دموکراسی احیا شد.
بله.
وقتی که قانون اساسی دهه دموکراسی تدوین شد، در اون زمان بزرگان مثل مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ، مرحوم محمد اسماعیل مبلغ، مرحوم نزیهی، دیگه از کم خدمت شما مرحوم گلپاچا الفت و این بزرگان در تدوین قانون اساسی دموکراسی که بهترین قانون در زمانش در منطقه بود، اینا نقش داشتن. اینا به خاطر که کلمه فارسی منصوب به فارس است.
بله.
و عوام ما شاید بگویند که خب این زبان مربوط فارس است، به ما چی؟ و حقیقتش ندانند که کلمه که زبان اصلا از سرزمین ما به ایران و به بسیار مناطق دیگر رفته و چه نقش فرزندان افغانستان بوده، مخصوصا سلجوقی ها که تا به آسیای صغیر و بعدا به وسیله عثمانی ها تا یوگسلاویا رسید.
نه.
و از طرف دیگر به وسیله خانواده های افغان، خانواده های پشتون، مخصوصا لودی ها در هندوستان گسترش فوق العاده یافت و به خاطر که امی سوء تفاهم برداشته شود که زبان دری یا زبان فارسی مربوط به سرزمین فارس است و سرزمین فارس هم خود معلوم است که امو مناطق در ایران امروز شیراز و بعض مناطق نزدیکش. به این سبب که این سوء تفاهم پیش نیاید و از طرف دیگه هم زبان دری، کلمه دری اصلا در سرزمین ما به کار رفته و برای بار اول هم این زبان از منطقه ما، از مملکت ما به مناطق ایران و هندوستان رفته، بنابراین این کلمه را که هم کلمه اصیل بود هم متفاوت می ساخت از انتشاب به فارس، این کلمه را همی بزرگان در قانون اساسی گنجاندن و لوی جرگه هم در لوی جرگه که قانون اساسی دهی دموکراسی را تصویب کرد این کلمه را به رسمیت شناخت. ولی این کلمه در هیچ حال مزاحم نیست و کلمه است قابل افتخار و در این حال برای اطلاق بر لهجه فارسی افغانستان کلمه مناسب است، همچنان که کلمه تاجیکی در تاجیکستان مناسب است و همچنان که کلمه کاربرد کلمه فارسی در ایران مناسب است. حتی یک چیز دیگه هم خدمت شما عرض کنم که در لهجه فارسی ایرانی تعبیری دارند به نام دریوری. دریوری گفتن یعنی بی‌معنا گپ زدن، یعنی پوچ گپ زدن، یعنی به قول ما شما چتیات گفتن، که ایرانی ها دوستان و برادران و خواهران ایرانی چرند گفتن به کار میبرند، امروز هم به کار میره. به نظر تعدادی از دانشمندان ایرانی که طبعا صحت موضوع تقریبا محقق به نظر می رسه، این تعبیر از زمان به وجود آمد در قرون هفتم و هشتم که تنها شخصیت های بزرگ علمی در مناطق فارس و عراق عجم با زبان دری آشنا بودن و مثل که حافظ میگه که کسی میدانه که میتانه که لطافت سخن را بدانه که سخن گفتن دری داند.
بله بله.
و معلوم است که در شهر شیراز کسی که سخن گفتن دری بداند تعداد زیاد نبود، چون زبان مردم عام زبان دری نبود. بنابراین دری گفتن در مربوط به یک طبقه بسیار بالای اهل علم بود، نه برای مردم.
بله.
و به این سبب وقتی که اینا به دری گپ می زدن مردم چندان خوششان نمی آمد، نمی فهمیدن یعنی. و مجازن این دری که با وری محملش هست، مثل که ما مثلا کتاب متاب می گیم.
بله.
وری محمل کلمه دری هست. مردم میگفتن که برو بابا یادم دریوری میگه.
آها.
یعنی چیزی میگه که ما نمیفهمیم.
بله.
و چون ما نمیفهمیم مجازن به معنی ای که یابه میگه، چرند میگه، چدیات میگه.
درست.
آه.
خب جناب راین، ما البته سوالا بسیار زیاد است ولی وقت برنامه متاسفانه کم است، صرف چند دقیقه باقی مانده، تقریبا 5-6 دقیقه دیگه باقی مانده، میخواییم که سر یک موضوع مهم دیگه هم شما مکس بکنین. او وضع ناهنجار زبان نوشتاری و گرامری دری در افغانستان است. شما واقف هستین که جنگ سیر تکاملی زبان دستخوش دگرگونی ها ساخته، حتی پارسی گویان با زبان نوشتاری و قواعد دستوری زبان خود بیگانه شدن و آشنایی چندان ندارن. آیا ایجاد یک اکادمی یا یک مرجع با صلاحیت برای تصدیق و تعیین معیارهای دستوری گویشی و یا نوشتاری نیاز نیست و آیا در زمینه اقدامات صورت گرفته یا خیر؟
بله، در این مسئله دو مرجع مسئول است.
بله.
یکی اکادمی علوم افغانستان که باید بر زبانهای افغانستان، مخصوصاً بر زبانهای رسمی افغانستان، زبان فارسی دری و زبان پشتو.
بله.
باید توجه خاص بکنه در مسئله زبان گفتاری و زبان نوشتاری.
درست.
و دیگه فاکولته ادبیات مخصوصا پوهنتون کابل چون پوهنتون مادر است میتونن که اساتید با هم بشینن و با یک اجماع در مسائل نوشتاری و گفتاری تصمیم بگیرن و این تصمیم خود اعلان بکنن و این نافذ شوه. مقداره که کار در این باره شده ولی در هیچ حال کافی نیست و فعلا متاسفانه چون سواد به سرعت سقوط کرده میره و سقوط کرده به علتی که در 40 سال گذشته به سواد آموزی هم توجه زیاد نشده و بر علاوه بیماری بزرگ مایی است که نسل جوان از کتاب گریزان است و فرهنگ مطالعه در 40 سال فوق‌العاده پایین آمده.
بله شما حتما متوجه شدین که حتی کلمات و واژه‌های نو از خود می سازن. بسیار مخشوش است، مثلا با خصوص برای رسانه ها، برای مطبوعات ای نامانوس است اکثر اوقات و ای را بسیار زیاد مسئله فکر میکنم مهم است در مطبوعات، در رسانه ها تا یک معیار تعیین شوه برای گویش یا نوشتن.
این مسئله در هر دو زبان افغانستان، هم در زبان پشتو مطرح است هم در زبان دری. متاسفانه در این باره خدمات لازم صورت نگرفته و رسانه ها لااقل باید که آله که دستورنامه که اجماع بر صورت گرفته باشه در دستشان اگر نیست، میتونن که از بین اساتید و اهل ادب مشاورانی داشته باشن تا در انتخاب کلمات، ترکیبات و تعبیرات با اونا کمک بکنن تا قسمی نشه که هر نطاق دری یا هر نطاق پشتو هر قسم که دلش خواست کلمه به کار ببره و به گاهی درست گاهی نادرست. مثلا ما در تلویزیون ها شنیدیم که کلمه ولگرد به کار میبرند. کلمه ولگرد کلمه بازاری عادی لهجه فارسی ایران است، در حالی که اصلی کلمه یلگرد است که ما میگیم فلانی ایلاگرد است.
درست.
کمو کلمه یله به ایلا تبدیل شده یا میگیم ایلاکو، یعنی یلکن در آثار قدیم.
بله، آثار مولانا دیده شده.
بله زیاد دیده شده. بله. در عنصری بسیار پیش از مولانا.
درست.
چیز شعر عاشقانه داره، شکرک از آن دو لبک تو بچنم اگر تو یلکونی، از عنصری است، ملک و شعرهای دربار محمودی.
درست.
و در هر حال مسئول امی دو مرجع است، مسئول رسمی و اینا باید توجه خاص بکنن.
بله.
و این آشفتگی و پراگندگی در کاربرد کلمات مهار بکنن، ولی در هیچ حال مسئله تحمیل باید در میان نباشه. مسئله اصلاح و مدد رسانی باید مطرح باشه، نه تحمیل و فشار.
درست.
چون او تحمیل و فشار عواقب ناگوار داره و بله. نتیجه برعکس میده.
بله وزیر صاحب، خب از بیانات شما استنباط کردیم که زبان دری متفاوت از فارسی و یا تاجیکی نیست، صرف در گویش و لهجه فرق میکنه.
بله.
از بیانات علمیتان، از وقتتان سپاسگزار هستیم وزیر صاحب. موفقیت های مزید شما را آرزو میکنیم. انشاءالله در نشست های آینده با شما خواهیم بود.
سلامت باشین.
سپاس از شما. خدا حافظ. شنوندای عزیز تا فردا خدا نگهدار.
خدا حافظ. We'll be right back.
امریکا غږ رادیو آشنا